با نام و یاد خدای مهربان، سلام و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز. موضوع درسی رو که در این فایل صوتی خدمت شما عزیزان ارائه می کنم، پویایی گروهی با تمرکز بر کلاس درس هستش. منابعی که لازم شما عزیزان به اون رجوع داشته باشید عبارتند از پویایی گروه، شناخت و سنجش، ترجمه جعفر نجفی زند، نشر دوران، درآمدی بر گروه سنجی و پویایی گروه، ترجمه آقای توسلی، انتشارات دانشگاه تهران، و پویایی گروه ها، ترجمه فریدون وحیدا، انتشارات آستان قدس، و نیز پویایی گروهی، انتشارات بعثت، و نیز مفاهیم بنیادی در پویایی گروه ها، دکتر حسن احدی. خب این منابع. اما در مورد معرفی درس و منطق اون، به زبان خیلی ساده این درس به دنبال این هستش که یک گروه رو به عنوان یک گروه اجتماعی کوچک مثل گروه کلاس درس رو بررسی میکنه، ببینه که این گروه اولا در شکل گیری خودش، در به وجود آمدن خودش، در ایجاد خودش از چه فرایندی پیروی میکنه، چه عواملی در شکل گیری این گروه دخیل هستن، و همچنین از طرف دیگه این گروه بر افراد و زیر مجموعه و اعضای خودش چه تأثیری از لحاظ ساختاری و فرایندهای داخل گروه و فضای داخل گروه داره. پس یک در واقع بررسی دو جانبه و متقابله، هم این که گروه در شکل گیری خودش از چه عواملی تأثیر میپذیره و از طرفی بر اعضای خودش چه تأثیری داره. این از یک طرف. اما در یک مقدار که ما عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم، روانشناسی پویایی گروه به عنوان نزدیکترین روش برای مطالعه رابطه متقابل بین خصوصیات فردی و گروه اجتماعی و در کنار همه این مسائل شناخت تأثیرات متقابل گروه کوچک کلاسی رو بر فرد به لحاظ عمق بخشی روابط انسانی و همدردی فراهم میکنه. و همچنین از سوی دیگر این روانشناسی پویایی گروه یک شناخت روشنی ما میده که این شناخت روشن به عنوان یک ابزاری برای مثلا راحت تر کردن شناخت و تسریع در شناخت موقعیت افراد و گروه های فردی رو برای ما نمایان و آشکار می سازد. و اگر که ما در مورد اهداف بخوایم صحبت بکنیم، به هر حال هر واحد درسی یک هدف خاصی رو دنبال میکنه، یک با دنبال کردن اون هدف خاص هستش که ما میتونیم در پایان بررسی کنیم، ارزیابی کنیم که چقدر تونستیم به اهداف مورد نظر برسیم. حالا یا بهتر بگیم که پیامدهای یادگیری در پایان این واحد یادگیری چی هستش. دانشجوی ما این انتظار ما ازش داریم که این پتانسیل رو در واقع درش ایجاد بشه و این ظرفیت درش ایجاد بشه بعد از اتمام این درس که بتونه به از طریق شناخت موقعیت‌های گروهی مثل کلاس‌ها، تجمعات دانش آموزی، کلوب‌ها، انجمن‌ها و غیره، اینا رو به عنوان واحد‌های اجتماعی که هم از ویژگی‌های فردی تأثیر میپذیرند و هم بر افراد تأثیر میگذارند رو بتونه موقعیت این گروه ها رو بشناسه. خب این از قسمت اول هدف ما. اما حالا کاربرد یافته هایی که ما در این پویایی گروه داریم چیه؟ کاربردش چیه؟ اون چی که ما در این پویایی گروه، در این درس پویایی گروه به دست میاریم، کسب میکنیم، چه کاربردی داره؟ کاربردش کجاها هستش؟ خب کاربردش یک، در برنامه‌های آموزشی و پرورشیه. از طرف دیگه این یافته‌های ما در این درس پویای گروه توانایی معلم رو بر شناخت زمینه‌ها و موانع گروهی و اجتماعی تعلیم و تربیت و نیز بهره‌گیری از اونا برای بالا بردن و افزایش و ارتقاء کیفیت روش‌های تربیتی و آموزشی در واقع میتونه بالا ببره و مؤثر قرار بگیره. خب این هم از اهداف و پیامدها که به سادگی خدمت شما عزیزان گفتیم که در واقع یک دانشجو بعد از اتمام این درس چه به اصطلاح پتانسیلی پیدا میکنه، با این شناختی به دست میاره و اون شناختی که به دست میاره کاربردش در کجا هستش. خب حالا ما ملاک‌هایی رو مد نظر داریم برای پایان کار به عنوان ارزیابی و در حین آموزش این ملاک‌ها رو باید مد نظر قرار بدیم. از جمله این ملاک‌ها یکی بحث گروه اجتماعی هستش، دوم بحث پویایی شناسی گروه هستش و سوم بحث رفتار گروه کار هستش. خب در گروه اجتماعی، در ملاک گروه اجتماعی در سطح یک ما این پتانسیل رو باید پیدا کنیم که به تبیین و در واقع فهم مفهوم و ویژگی های گروه های اجتماعی در انواع مختلف اولیه، ثانویه، گروه کوچک، گروه مرجع، گروه فشار و گروه همسالان، اینا رو مفهوم و ویژگی های این گروه ها رو ما بتونیم هم تبیین کنیم هم بفهمیم. و در یک سطح بالاتر در همین ملاک گروه های اجتماعی که نام بردیم خدمتتون بتونید مراحل شکلگیری گروه رو بر اساس نیازهای افراد بتونیم تشریح کنیم و شرح بدیم. و باز در یک سطح بالاتر در همین ملاک گروه های اجتماعی ما بتونیم پدیده اجتماعی شدن رو در گروه با اشاره به فرایند و مراحل اون بتونیم در واقع تبیین کنیم و بشناسیم و بهش برسیم. این از در به اصطلاح ملاک گروه اجتماعی. اما ملاک بعدی ما در این درس بحث پویایی شناسی گروه هستش. در پویایی شناسی گروه مطالعه و بررسی جهت در واقع جهت ارتقا و به اصطلاح مشخص کردن مسیر و روش‌های شکل‌گیری و تحول گروه بر پایه یک نظریه کاربردی، یا خیلی ساده‌تر خدمت شما عزیزان بگم شناخت و بررسی جهتگیری و روش‌های شکل‌گیری و تغییر و تحول گروه بر پایه یک نظریه‌ای که کاربردی و عملیاتی هستش و قابل استفاده هستش. اما در سطح دوم ما بتونیم عملکرد گروه رو ارزیابی کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. و در سطح بالاتر ما بتونیم این پویایی شناسی گروه که عنوان ملاک هستش، ما بتونیم یک به یک شناخت و مدیریت مسائل و مشکلات داخل گروه بپردازیم. این هم از ملاک پویایی شناسی گروه که خدمت شما عزیزان عرض کردیم که ما انشالله در حین درس بیشتر به این مسئله انشالله تأکید خواهیم کرد. اما ملاک بعدی ما رفتار گروه کار هستش. یعنی در واقع ما در سطح یکمون بیان ماهیت، چیستی و ارائه وظایف و شرح وظایف گروه های کار هستش. در سطح بالاترش شرح منافع گروه برای اعضا و سازمان که این به اصطلاح بودن در این گروه میتونه چه منافعی رو برای اعضا و کل سازمان به ارمغان بیاره و نیز عواملی که مؤثرن بر اثر بخشی گروه کار. این هم ملاک رفتار گروه کار هستش. اما فصل هایی که در این کتاب ما به اون میپردازیم، اول از این که محتوای درس ما و ساختار آن به این ترتیبه که ما وارد فصل اول که میشیم، مفهوم و موضوع روانشناسی پویایی گروه رو بهش در واقع بیشتر تکیه میکنیم، بازنگری و تبیین مفهوم و ویژگی های گروه های اجتماعی رو بهش میپردازیم، مفهوم و ابعاد پویایی در گروه اجتماعی رو روش تاکید میکنیم، فرایندهای روانشناختی و نقش اونها در پویایی گروه رو روش متمرکز میشیم، معانی مختلفی که پویایی گروه داره رو برای شما عزیزان تشریح میکنیم با توجه به مطالب که در منابع اومده، و همچنین یک تاریخچه اجمالی و روش‌های مطالعه در پویایی شناسی گروه رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد. در فصول بعدی ما به شکل‌گیری گروه می‌پردازیم و نقش نیازهای افراد و نقش گروه در ارضای اونها رو بررسی می‌کنیم، جاذبه بین فردی رو بهش می‌پردازیم، نقش و اثرات شباهت و تفاوت‌ها رو روش تأکید می‌کنیم. در فصل سوم که بحث رشد گروه هستش رو ما می‌پردازیم به مراحل شکل‌گیری گروه و همچنین اجتماعی شدن در گروه، فرایند و مراحل اون رو بررسی میکنیم. در فصل چهارم ما به ساختار گروه میپردازیم، به نقش در سطح گروه اشاره میکنیم، انواع نقش ها در موقعیت های گروهی رو مورد بررسی قرار میدیم، ابهام نقش و تعارض نقشی رو بهش میپردازیم، اقتدار و عوامل مربوط به اون رو بهش اشاره میکنیم، جاذبه های روانی اجتماعی، موقعیت جامعه سنجی یا همون گروه سنجی رو در گروه رو شرح میدیم، و همچنین ساختار گروه، ساختار گروهی، حالا هم خانواده و هم مدرسه. و در فصل پنجم ما به نفوذ، همنوایی و عوامل اون اشاره میکنیم، قدرت و رهبری رو به صورت یک بررسی اجمالی مورد تأکید قرار میدیم، الگوها و نظریه ها در تبیین رهبری رو مورد بررسی قرار میدیم، و همچنین عملکرد و نقش گروه در تسهیل یا بازداری اون، تصمیم گیری و روش های اجرای اونم در گروه رو بهش اشاراتی خواهیم داشت. اما در فصل ششم، فصل ششم مربوط میشه به تعارض در گروه، مفهوم و فرایند تعارض در رفتار گروهی چیه، صورتها و عوامل تعارض در گروه چیه، نظریه های تبیین تعارض چه نظریه هایی هستن. اینا چیزایی که ما تو فصل ششم بهش خواهیم پرداخت، و در نهایت آخرین فصل که فصل هفتم هست، تعارض بین گروه ها هست که قالب های ذهنی و ارتباط اون با تعارض های بین گروهی، پیش داوری ها و اسناد ها، سوگیری ها، اینا رو همه رو ما بهش میپردازیم، و در نهایت گروه خودی و گروه غیر، اینا رو در واقع مباحثی هستش که در فصل هفتم بهش اشاره خواهیم کرد. حالا این به اصطلاح مواردی که گفته شد نیاز به شرح و بسط داره که انشالله در فایل های بعدی به خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داشت. در ضمن تأکید من این هستش که حتما و حتما از منابعی که گفته شد دوستان استفاده لازم رو ببرن که در حین جلسات آموزشی بتونیم انشالله به یک تعامل سازنده با همدیگه در این زمینه برسیم. تا فایل صوتی و مباحث جدیدتر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.